وجه معرفت اراده و خواست زنهای افغانستان به عنوان بخشی از جامعه افغانستان و در واقع بخشی که بیشترین ستم در زمان طالبان کشیدن و در دوره‌های مختلف تاریخ این کشور، اینها حضور ندارند. در این حال آجندایی که برای کنفرانس بن مطرح شده، این آجندا خودش در داخل مورده بحث است، آجندای زیاد قابل قبولی نیست و میبایست مسائل جدیدتری در کنفرانس مطرح میشد. به این دلیل من زیاد در واقع خوشبین نیستم، یعنی مطمئن نیستم که کنفرانس بن بتانه یک رای حل واقعی برای ساختار نظام سیاسی بعد از طالبان در افغانستان پیشنهاد بکنه، و دلیل همین نکاتی که من عرض کردم در کنفرانس بن. بنابراین میبایست با دقت بیشتر به این کنفرانس توجه میشد، برای اینکه بعد از رفتن طالبان ما داریم درباره عمده ترین مسئله امروز افغانستان، ساختار قدرت سیاسی، ایجاد یک نظام در داخل افغانستان تصمیم میگیریم و بحث میکنیم. در اینجا میبینیم که نواقص های بسیار بسیار جدی وجود داره که به هر حال این کنفرانس از نظر اهمیتش برای برون رفت از بحران موجود در شرایط کنونی جامعه افغانی در واقع به اعتبار میکنه.
دستور کار کنفرانس بن چه خواهد بود و در مورد چه مسائلی گروه های شرکت کننده در کنفرانس بحث خواهند کرد؟ آقای لطیف پدرام به این سوال چنین پاسخ میدهد.
ببینید، میخوام بحث بکنن که چطور لوی جرگه دعوت بکنن، بعد به چه ترتیب اعضای لوی جرگه انتخاب بشه، لوی جرگه چطوری حکومت موقت بسازه و بعد برای طرح قانون اساسی پیش برن. اینا نکاتی است که در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت و همین نکات هستند در داخل کنفرانس که مورد اتفاق آرای جامعه مدنی افغانستان و نیروهای دموکراتیک افغانستان و بخش وسیع از ملت افغانستان و مردم ساده افغانستان نیست. این آجندا و طور نمونه همین بحث درباره لوی جرگه یک بحث بسیار جدی پروبلماتیک است در داخل جامعه افغانی که من یقین دارم 90% روشنفکران افغانستان نسبت به این بحث موافق نیستند و طرحهای دموکراتیک تری فقط از لوی جرگه دارن پیشنهاد میکنند. بعدم پروسه کار این لوی جرگه را مبتنی برای آجندا موقعی که میبینید، ببینید یک پروسه بسیار طولانی است که به جلسات متعدد دیگه دایر کرد و در واقع عملا هیچ یک راه حل واقعی در ختم جلسه بن یا در ختم کنفرانس بن برای برون رفت از این وضع ایران نمیشه. از این نظر این آجندا هم در داخل خودش گرفتار بحران جدی است، یعنی این آجندا مشروعیت ندارد، به اضافه اینکه خود کنفرانس در اساس غیر دموکراتیک است، یعنی این آجندا هم خود اصلا برمان این که لوی جرگه برمان یک موضوع مطرح بشه قابل بحث است. این میبایست در یک سطح وسیع در نظرخواهی متفکران افغانستان و دانشمندان افغان و ادبای صاحب نظر که نسبت به این مسائل بحث دارن، باید این آجندا انتخاب میشد برای کنفرانسی بود. نمیشه به همین ترتیب شما آجندا در داخل یک کنفرانس برای یک مسئله مهم در افغانستان پیشنهاد بکنید و در برای آجندا هم بلی خط فکر نشده باشه، که لااقل نظری آدم هایی که در افغانستان دخیل هستن در این قضیه، برحالی وطنشان هست، سرزمینشان هست، میخوان تصمیم بگیرن، اینا هیچ خبر ندارن که اصلا چی بحثایی در کنفرانس بن مطرح خواهد شد. و دستور کار جلسه یک دستور غیر دقیق است، دست کم از این نظر مشروعیت نداره که مظهر خاص و فکر و در واقع تفکر همه نیروهای افغانی در کنفرانس بن نیست.
یکی از مأموریت‌های کنفرانس بن یافتن راه حلی برای تشکیل دولت انتقالی است. در این زمینه هم آقای لطیف پدرام انتقادهایی را مطرح می‌کند.
ببینید، بحث کردن بر سر یک دولت انتقالی به عنوان یک سوژه، به عنوان یک موضوع، به عنوان یک بحث، به عنوان بحث جدی منتفی نیست. یعنی ما نمیتونیم از این نظر منتفی بکنیم که بحث صورت نمیگیره. بحث خواهد شد در کنفرانس بن بر سر چگونگی ساختار یک دولت انتقالی. عرض ما این است که آیا آدم هایی که بحث میکنن بر سر ساختار دولت انتقالی در کنفرانس بن، اینا نماینده همه جناهای مختلف افغانی هستند یا نیستند؟ از این نظر هست که این بحث بر سر ساختار دولت انتقالی در افغانستان بحث ناقصی هست. نمیشه دو تا آدم بیان تصمیم بگیرن و در یک کشور بسیار بحران‌زده مثل افغانستان نظر بدن برای ساختار دولت انتقالی، در حالی که دو سوم جامعه اصلا متعلق نیست که در کنفرانس بن چه مسائلی میخواد مطرح بشه. بحث بر سر ضرورت یا عدم ضرورت این بحث نیست. این درست است که باید بحث صورت بگیره، ولی میکانیزمی که برای این بحث شروع کرده به کار یا گروه هایی که درباره این دولت انتقالی دارن بحث میکنن، اینها نمایندگی نمیتونن بکنن از تمام ملت افغانستان. برای همین اشکال داره این کنفرانس.
در مقابل انتقادهایی که آقای لطیف پدرام در مورد کنفرانس بن مطرح میکند، از او درباره راه حلی که ارائه میدهد سوال میکنم. روشنفکر افغان مقیم پاریس در پاسخ میگوید:
من در همین مقطع در برابر سوال شما نظرات شخص خودم و برمان یک روشنفکر افغان مطرح میکنم، بدون اینکه از یک جمع در این صحبت بخوام نمایندگی بکنم. پیشنهاد ما این هست، میتونه یک از پیشنهاد این باشه که اگر ما نگاه میکنیم کنفرانس بن باید چون اشکالات کار خودش شروع کرده، با عجله شروع کرده، سوژه هاش دقیق نیست، سوژه ها از طرف مردم افغانستان پیشنهاد نشده یا مردم مطلع نیستن نسبت به این مسائل، راه حل های دیگری هم میتونه وجود داشته باشه. ببینید، من به نظر من یک راه کوتاه‌تری که ما میتونستیم داشته باشیم اون این هست که ببینید، در کنفرانس بن اگر نتونه به این قضیه برسه، یک راه حل واقعی را بکنه، اول یک مشکل وجود داره. یک مشکل اساسی این است که اگر احیانا کنفرانس بن برسه به اینجا که یک جبهه متحدی که در داخل افغانستان وجود داره، یک دولتی که به هر حال یک نمایندگی داره در سازمان ملل، من نمیگم چقدر قانونی است چقدر غیر قانونی است، ولی یک دولت یا جبهه متحدی که بعد از خروج طالبان در داخل افغانستان خلای قدرت را پر کردن، در واقع کشور 95% در اختیار طالبان قرار داشت، الان در اختیار همین جبهه متحد قرار داره و اسم قندار که احتمالاً به زودی از دست طالبان آزاد خواهد شد. ببینید، یک نیرو به هر حال در داخل وجود داره که هم یک مشروعیت بین‌المللی نسبی داره و هم پیشگام جنبش مقاومت در نبرد علیه طالبان در داخل افغانستان بوده. اینا هستن در داخل کابل و شهرهای مختلف هم در کنترل از اینها هست و اقوام مختلف پشتون و غیر پشتون هم در این جبهه متحد شرکت دارن. ببینید، من نگرانیم این است شخصا که یک بار کنفرانس بن برسه به اینجا که دولت قانونی افغانستان کنار بره، یعنی یک خلای قانونی قدرت و دولت ایجاد بشه، بعد حکومت موقت نتونه کار رو انجام بده، این رژیمی که خود را مشروعیت داره، این هم مشروعیتش به دلیل استعفای رئیس جمهور آقای ربانی، این هم از دست بده، اما واقع در واقع گرفتار یک بحران بسیار جدی مشروعیت و اینها در داخل افغانستان بشیم. رایی که من پیشنهاد میکنم این است که اگر جلسه بن بروان یک رای حل نتانه، که من فکر نمیکنم بتانه یک پیشنهاد واقعی ارائه بکنم، رای دیگر این است که در افغانستان همین دولت یا جبهه متحدی که من میخواهیم بگویم یک تجدید ساختمان شده، نیروهای دموکراتیک، متخصص زنها، جامعه مدنی افغانستان داخلش بشه، رهبری ادارات امور دولت در اختیار خودشان بگیرن، رهبری ولایت ها را در اختیار خودشان بگیرن و این دولت یک کمیسیون ایجاد بکند طی یک سال یا طی دو سال برای چند تا مسئله بسیار جدی. یک، اول برای سرشماری نفوس، و این معنی که اگر ما به طرف انتخابات بریم و سرشماری نفوس نداشته باشیم نمیتونیم در انتخابات سهم مردم را تسجیل بکنیم. در واقع این یک نکته بسیار مهم است. همین دولت میتونه با این کمیسیون با کمک سازمان ملل و کشورهای همسایه یک سرشماری برای بندازه. همین کمیسیون میتونه دعوت بکنه از ولایات مختلف که هر ولایت نه به حساب واحدهای اداری، به حساب جمعیت ولایات، نماینده مردم بیان در شرکت بکنن، آماده بشن برای شرکت در یک شورای بزرگی میدی، نه در یک روی جرگه محدود که معرف خواستای قبایلی هست یا غیر دموکراتیک از بدل نبودن زن و اینا. اینا بیان شرکت بکنن و در این جمعیت ها که از ولایت میان تناسب زنها و مردم مد نظر گرفته باشه که زنها مساویانه بتونن شرکت بکنن بر اساس تناسب نفوس. و این شورا باید هم به خاطر اینکه ما در دنیا نشان بدیم که افغانستان بعد از طالبان به طرف صلح رسیده و الان ثبات در این کشور نسبتا شروع شده وجود داره، اون کنفرانس به جای بن در شهر کابل برگزار بشه که تعداد وسیعی از مردم افغانستان، نماینده های واقعی مردم شرکت بکنن و جامعه مدنی هم در این شورای بزرگ ملی نماینده هاش ارائه بکنن. نماینده جامعه مدنی، جمع نماینده یک از ولایات بر اساس تناسب نفوس و جمعیت میان در این شورای بزرگ ملی سهم میگیرن و زنان مساویانه با مردها که باز در این شورا سهم دارن دو کار انجام بدن. دولت آقای ربانی را موظف بسازن که تا یک سال یا دو سال مکزیموم سرشماری بکنن، بعد مسوده قانون اساسی افغانستان را بسازه، بر اساس مسوده قانون اساسی قانون انتخابات ساخته بشه و سریعا تحت نظر سازمان ملل برای اینکه هیچ شرح باقی نمانه برای هیچ کسی، انتخابات مستقیم دموکراتیک مبتنی بر تناسب نفوس، نه واحدهای اداری، اصل یک نفر یک رای، بیان تصمیم بگیرن و حکومت بعدی را مبتنی بر خواست مردم افغانستان بسازن. این یک راست. یا باز همین شورا میتونه تصمیم بگیره که نه، آقای ربانی میتونه کنار بره، یک دولت موقت میتونه به وجود میاد، ولی دولت موقت باز همین وظایف انجام بده. یعنی این دو تا راست که میشه پیشنهاد کرد و به نظر و به جایی که ما در بن یا در خارج بگیریم، این کنفرانس در کابل بگیریم، اعتبارش بیشتر هست و برای سازمان ملل و برای کشورهایی که در داخل افغانستان همین حالا حضور دارن هم یک اعتبار جهانی بده که رساندن افغانستان تا این حدی از ثبات و صلح که یک کنفرانس بزرگ ملی در شهر کابل تانست برگزار بشه.
بخش سوم و پایانی برنامه ویژه افغانستان را می شنیدیم. در گزارش و گفتگوی ژان خاکزاد از رادیو آزادی در پاریس با مهراب دین مستان، کاردار دولت اسلامی افغانستان، و لطیف پترام، نویسنده و شاعر افغان، هر دو در پاریس. از هفته آینده پخش برنامه دنبالدار ایران و گفتگوی تمدنها را از سر می گیریم. پیش از پرداختن به تازه ترین خبرهای روز، برنامه را با ارزیابی وجه دیگری از مسائل قانون و مهاجرت پی می گیریم. در گفتار دکتر مسعود مسلانژاد، کارشناس و وکیل امور مهاجرت در دادگاه های فدرال آمریکا در لس آنجلس.
قانون و مهاجرت. در جلسات قبل در مورد اصول قانونی که در پرتو آنها مهاجرین به زندگی خودشون در آمریکا ادامه میدن صحبت کردیم. در این جلسه در مورد اصل تساوی افراد در مقابل قانون در چارچوب حقوق مهاجرت و چگونگی پیگیری این اصل در دادگاه آمریکا صحبت میکنیم. اصل تساوی افراد در مقابل قانون و یا حمایت متعدل‌شکل قانون از افراد، آنچه که در قانون اساسی آمریکا به نام Equal Protection ازش نام برده میشه، لزوماً به معنی اون نیست که حاکمیت حق اعمال هیچ گونه تبعیضی بین آحاد جامعه رو نداشته باشه و نسبت به همه به یکسان برخورد بکنه. اگر چنین چیزی باشه، در واقع افراد از حمایت مساوی قانون برخوردار نخواهند بود. مثلا برای اینکه این اصل نهادینه بشه در جامعه و برای اینکه افراد از حمایت مساوی قانونی برخوردار باشن، گاه لازمه که حاکمیت تبعیض قائل بشه. یعنی اینکه بعضی وقتا لازمه بعضی اقشار جامعه رو بیشتر مورد حمایت قرار داد تا سایر افراد، به شرطی که رابطه منطقی در ارتباط با این تبعیض وجود داشته باشه. مثلا در امریکا بهداشت عمومی مسئله ای است که خصوصی است، پدیده‌ای به نام بیمه وجود نداره، منظور بیمه دولتی است، و شرکت‌های بیمه و گروه پزشکی کنترل این رشته رو در اختیار دارن و هزینه بیمه هم از جانب یکایک افراد پرداخت میشه و بیمه بهداشتی دولتی اونگونه که در کشورهای اروپایی و یا کانادا برای کلیه آحاد جامعه وجود داره در آمریکا وجود نداره. با تمام این احوال هم دولت مرکزی و هم ایالات بیمه های متعدد مجانی برای افراد مسن و کم درآمد که امکان تهیه بیمه درمانی رو ندارن فراهم نمودن. خب همونطور که میبینیم این خودش نوعی تبعیضه، یعنی دولت بین کسانی که از لحاظ مالی از استطاعت کافی برخوردار نیستن و کسانی که کار میکنن یا جوان هستن از قدرت کار کردن برخوردار هستن تبعیض قائل میشه. این تبعیض در جهت این هستش که همه افراد بتونن به طور مساوی از بهداشت برخوردار باشن. بنابراین اصل تساوی حقوق لزوماً به معنی عدم تبعیض نیستش. فقط وقتی که این تبعیضها غیر منطقی باشه یا گروه‌هایی از افراد رو مورد تبعیض قرار بده که این گروه بندی هیچ گونه توجیه قانونی داشته باشه، این گونه قوانین لغو میشه. در آمریکا اساساً قوانینی که گروه‌های مختلف قومی رو مورد تبعیض قرار بده از جانب دادگاه‌ها با دیده شکی بهش نگاه میشه و دادگاه‌ها خیلی راحت این قوانین رو کنار میذارن و دولت مرکزی و دولت محلی میبایستی توجیه کافی داشته باشن. اما همانطوری که گفتم این معنی نیست که هیچگاه نشه قانونی رو به مرحله اجرا درآورد که درش تبعیض نباشه. مثلا در انتخابات رسما اعلام میشه که فقط کسانی حق رأی دارن که شهروند آمریکا باشن. خب این نوعی تبعیض هستش بین فردی که شهروند هستش و کسی که هنوز شهروند نشده و فعلا مهاجر دائم هستش، ویزای دائم داره و مهاجر هستش. اون کسی که مهاجر هستش به همون اندازه شهروند مالیات میده، به همون اندازه شهروند در زمان جنگ مجبور هستش به جنگ بره، اما از حق رأی محروم هستش. دیوان عالی ایالات متحده این گونه تبعیض گذاری رو قانونی شمرده و اعلام کرده که با تکیه به این که مسائلی هستن که به روح سیستم دموکراتیک و مردم سالاری بستگی دارن، وجود چنین تبعیضایی قانونیه. از دیگر مواردی که تبعیض هستش بین مهاجرین و شهروندان آمریکایی، مسئله خدمت در نیروهای انتظامی. در بعضی ایالات افراد غیر شهروند حق گرفتن کار در سیستم مراجع انتظامی مثل پلیس و غیره رو ندارن و دیوان عالی هم این رو مورد تایید قرار داده و در واقع بهش ایرادی نگرفته. اما مسائل دیگری هستن که نمیشه چنین تبعیض قائل بشه. بنابراین اصل تساوی افراد در مقابل قانون خودش به خودی خود توجیهی نیست که هر گونه تبعیض و تمایزی رو بین مجموعه افراد در جامعه از بین ببره. با این وجود یک سری حقوقی هستن که چه شهروند و چه مهاجرین همه از حمایت مساوی برخوردار هستن در مقابل اونا، به ویژه حقوق و اصولی که در چارچوب آیین دادرسی جنایی مورد توجه قرار میگیره. کنگره آمریکا به تبعیت از قانون اساسی آمریکا حمایت‌های قانونی از متهمین به عمل آورده. در سیستم آیین دادرسی جنایی از بازداشت موقت گرفته تا حق داشتن جوری در دادگاه‌های جنایی به طور مساوی به مهاجرین و شهروندان اعمال میشه. از جمله این حقوق این هستش که فرد دستگیر شده، اگر فردی اتهام بهش زده بشه یا در درجه اگر فردی مشکوک باشه، وقتی این رو دستگیر میکنن بیشتر از 48 ساعت نمیتونن این رو نگه دارن مگر که به ایشون اتهام زده بشه. در مدتی که ایشون در بازداشت به سر میبره، فرد مشکوک حق داره که در حضور وکیلش به سوالات جواب بده و میتونه در صورتی که مراجع انتظامی یا مقاماتی که امر بازجویی رو انجام میدن در فراهم کردن وکیل برای ایشون تعلل بکنن، میتونه شخص از دادن هر گونه جوابی خودداری کنه. اساساً این فرد میتونه حتی با حضور وکیلش هم از صحبت خودداری کنه، چون مطابق قوانین آمریکا هر شخص این حق رو داره که اعتراف نکنه. اگر هم میخواد اعتراف بکنه باید در حضور وکیل، و یا اگر هم در حضور وکیل نیست بایستی به این شخص تذکر داده بشه که شما حق داری وکیلت اینجا باشه و اگر حرفی میزنی ممکنه بعداً بر علیه در دادگاه به کار بره. بنابراین این شخص حق داره که از تمام این حمایت‌های قانونی برخوردار باشه و تمامی این حمایت‌های قانونی در مورد مهاجرین هم بدون استثنا حق داشتن وکیل تسخیری به هزینه دولت وجود داره. هرگاه کنگره یا دولت‌های ایالتی قانونی بگذرونن که حقوق مهاجرین رو به زیر پا بگذاره، فرد مهاجری که از این امر آسیب دیده با اقامه دعوا در دادگاه اولین قدم را در راه لغو قانون مصوبه برمی‌داره. این مهم هستش که اون فردی که ادعا می‌کنه در دادگاه خودش از این قانون متأثر شده باشه. بنابراین اگر کسی از این قانون صدمه‌ای ندیده باشه یا آسیبی ندیده باشه، همینطوری نمیتونه بره در دادگاه و طرح دعوا بکنه. دادگاه ها هم بدون که دعوایی شروع نشده باشه در مورد قانونی بودن مصوبات کنگره و ایالات نظر نمیدن. این در مجموعه سیستم حقوقی آمریکا وجود داره، برای سایر قوانین هم وجود داره، در مورد حقوق مهاجرت هم این اصل کلی رعایت میشه. اگرچه مهاجرین ساکن امریکا از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردارن و اگر هم تبعیضی وجود داره، این تبعیض در چارچوب به اصطلاح تبعیضهای معقول بایستی شناخته بشه. با این وجود مهاجرت و اصل اقامت در آمریکا هنوز به عنوان یک حق اساسی به حساب نمیاد و بیشتر امتیاز محسوب میشه. فرق این دو این است که حقوق اساسی فرد رو نمیشه لغو کرد، اما امتیاز رو میتوان پس گرفت. این دوگانگی حق و امتیاز در حقوق مهاجرت از هنگام گرفتن ویزا شروع میشه و تا پایان اقامت فرد در آمریکا ادامه پیدا میکنه. و همین جهت هم هستش که شمشیر داموکلس اخراج در بسیاری موارد بر سر مهاجرین وجود داره. این افراد بایستی متوجه باشن عطف به ماسبخ شدن جرایم مهاجرتی و غیره میتونه حتی پس از سالهای طولانی به اخراجشون از آمریکا بیانجامه.
با قانون و مهاجرت در گفتار دکتر مسعود مسلانژاد وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس با آخرین بخش خبری برنامه امروز رادیو آزادی می رسیم. مروری بر مهمترین خبرهای روز از بکتاش خمسپور.
یک فرمانده نیروهای جبهه متحد افغانستان محمد داوود میگوید نیروهای وی روز یک شنبه سراسر شهر قندوز را تصرف کردند. امکان تایید ادعای وی از سوی منابع مستقل وجود ندارد، اما گزارش‌ها تایید می‌کنند که نیروهای محمد داوود روز یک شنبه شهر خان‌آباد در شرق قندوز را تصرف کردند و به سرعت به سوی قندوز پیشروی می‌کنند. پیشروی اشرف ندیم، یک سخنگوی جبهه متحد از شهر مزار شریف، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که فرمانده میر علم داخل قندوز شده است. از سوی خبرگزاری های رویتر فرانسه و آلمان به نقل از خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان گزارش دادند که شبه نظامیان طالبان در قندوز مواضع خود را به ژنرال عبدالرشید دوستم از فرماندهان نیروهای جبهه متحد تسلیم کردند. از سوی دیگر فرمانده استاد عطا یکی از متحدان کلیدی دوستم میگوید نیروهای دوستم وارد قندوز نخواهند شد و تصرف آن شهر را بر عهده نیروهای دیگر جبهه متحد خواهند گذارد. خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از منابع داخلی در شهر قندوز گزارش داده است که طالبان مراکز نظامی و مواضع خود را به ژنرال دوستم تسلیم کرده است. تأییدی برای این گزارش ها از سوی منابع مستقل در دست نیست. شهر قندوز بیش از 10 روز است که در محاصره نیروهای جبهه متحد قرار داشته است. سربازان نیروهای جبهه متحد افغانستان روز یک شنبه شورش اسیران خارجی در شهر مزار شریف را فرو نشاندند. استاد عطا از فرماندهان جبهه متحد گفت برخی از شورشیان توسط نیروهای جبهه متحد کشته شدند و باقی بار دیگر به اسارت نیروهای جبهه متحد درآمدند. تعدادی نامعلوم از داوطلبان خارجی که باور می‌رود پاکستانی، عرب و چچنی‌اند در میان شبه نظامیان طالبان در شهر قندوز قرار داشتند. پیشتر دو چچنی که به ظاهر در شمال افغانستان تسلیم شده بودند با پرتاب ناگهانی نارنجک سبب کشته شدن 3 فرمانده نیروهای جبهه متحد افغانستان در مزار شریف شدند. برهان الدین ربانی رهبر نیروهای جبهه متحد افغانستان روز یکشنبه گفت اعضای طالبان می توانند به طور منفرد در دولت موقت افغانستان شرکت کنند. به گفت مقامات طالبان در صورتی که از طریق لویجرگه انتخاب شوند می توانند به طور مستقل و نه به شکل حزبی در دولت موقت شرکت نمایند. جناح‌های مختلف افغان که برای تشکیل دولت آینده افغانستان در تلاشند قرار است روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر بن آلمان گرده هم آیند. تلاش‌های دیپلماتیک بر اقدامات سازمان ملل در راستای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تمرکز یافته است. ایران از برگزاری کنفرانس بن با شرکت جناح‌های مختلف افغان و نقش سازمان ملل در برقراری ثبات سیاسی در افغانستان استقبال کرده است. محسن امینزاده معاون وزیر خارجه ایران گفت که هدف باید تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با شرکت نمایندگان کلیه گروه‌های قومی آن کشور باشد. وی با مهم خواندن نقشه سازمان ملل گفت کنفرانس بن میتواند در رسیدن به این هدف گام بردارد. مقامات بیمارستانی فلسطینی میگویند یک نوجوان 13 ساله فلسطینی روز یک شنبه توسط نیروهای اسرائیلی کشته و یک زن باردار زخمی شده است. گزارش حاکی است این نوجوان فلسطینی در تظاهراتی در نزدیکی بیت لحم به سوی نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب میکرده است. این گزارش ها میافزایند زن باردار یاد شده نیز در حالی که در نزدیکی رفح در نوار غزه با پای پیاده حرکت میکرد از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. منابع بیمارستانی وضعیت وی را وخیم توصیف کردند اما وضعیت فرزند وی را گزارش نکردند. پیشتر در روز یکشنبه هلیکوپترهای نظامی اسرائیل، مراکز امنیتی و پلیس تشکیلات خودگردان فلسطین در چند منطقه نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. در همین حال در عرصه دیپلماتیک یاسر عرفات رهبر فلسطینیان روز یکشنبه در قاهره به دنبال دیدار کوتاهی با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر راهی عربستان سعودی شد. به دنبال سوء قصد روز جمعه به جان یک رهبر حماس، اسرائیل جهت پیشگیری از حملات تلافی جویانه حماس نیروهایش را در حالت آماده باش قرار داده است. سقوط یک هواپیمای مسافری سوئیس دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. دست کم 9 تن از لاشه این هواپیما زنده بیرون آورده شدند که همگی زخمی هستند. این هواپیما که شنبه شب از برلین پرواز کرده بود در حالی که به مقصد خود زوریخ نزدیک شده بود در نزدیکی آن شهر سقوط کرد. به گفته مقامات هواپیمای سوئیس کراسر حامل 28 سرنشین و 5 خدمه بوده است. و ابوالقاسم قربانی ریاضیدان ایرانی روز یکشنبه به علت کهولت سن درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا استاد ابوالقاسم قربانی از سال 1331 تا 1345 همراه استاد حسن صفاری تألیف کتاب‌های درسی ریاضی دوره دبیرستان را بر عهده داشت. ریاضیدانان ایرانی از خوارزمی تا ابن سینا، کاشانی نامه، بیرونی نامه، فارسی نامه از جمله تألیفات و پژوهش‌های علمی ابوالقاسم قربانی است.
شکیده تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید از بکداش خمسه‌پور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرها به پایان برنامه امروز می‌رسیم. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی برنامه نازی عظیما، ژان خاکزاد در پاریس، بکداش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می‌گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.